סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.
You are listening to KBOO Portland on 90.7 FM and streaming online at kboo.fm.
KBOO Community Radio holds open meetings concerning the operations and programming of KBOO in accordance with requirements of the Communications Act of 1934 and certification requirements of the Corporation for Public Broadcasting. Information about KBOO Community Radio's open meeting policy is available at our website at kboo.fm. The Engineering Committee meets on the first Thursday of the month at 7 p.m. This month's meeting will be held online through a public video conference. A public link and phone number to attend the meeting can be found on our website at kboo.fm. Please visit our website to verify if a meeting is being held.
This is KBOO Portland, Oregon, and you are listening to Persian Hour with your host, Davood. KBOO Portland, 90.7 FM, 104.3 FM Corvallis, 91.9 Hood River, and on the web at kboo.fm. Our program is going to be in Persian language, and I hope you enjoy our music. شنوندگان عزیز با سلام و درود خدمت شما. من داود فاتحی هستم و امروز در استودیوی رادیو KBOO در خدمت شما خواهم بود. هفته ای پر از تنش، پر از کنش و واکنش در پشت سر گذاشتیم و در هفته آینده شاهد تحولات بسیار زیاد دیگری خواهیم بود. آقای مصطفی هم امروز ما رو یاری خواهند کرد با اخبار بسیار خوب خودشون و امیدوار هستم که در این روز فعلا خنک پاییزی لذت ببرید از هر لحظه زندگیتون با سلامتی کامل. اجازه بدید که به یک آهنگی زیبا و دلانگیز گوش کنید.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من. زمن حرام که اردو شده به سینه نزدی، به من حرام که نزدیک، از او جدا جدا من. چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تر کنم گنوی به یاد آشنا Thank you. نه چشم دل بسوی نه باد دل سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هران که او دو چو دل به سینه به من هران که نزدیک از اون جدا جدا من
آهنگ زیبایی رو که شنیدید از بخوانندگی همایون شجریان بود که این روزها خب محبوبیت فراوانی در ایران دارد و یک سر صدای زیادی هم به پا شد برای اینکه او آمادگی خودش اعلام کرده بود و موافقت بسیاری از مقامات رو هم گرفته بود که یک کنسرت خیابانی یا میدانی در میدان آزادی بگذاره و صحبت از این بود که بیش از 1 میلیون نفر آدم آنجا خواهد رفت تا به کنسرت مجانی همایون شجریان گوش کنند. در آخرین روزها این کنسرت لغو شد، خیلی دلایل آوردن ولی دلیل اصلی به نظر من مسئله امنیتی بود و وحشت از اینکه ناگهان جمعیت شروع نکند، یک جمعیت 1 میلیونی کم و زیاد به شعار دادن و بیان شعارهایی که مخالف رژیم باشه و مخالف نظام باشه. فکر میکنم این علت اصلی بود. حکومت در ایران از تجمعات وحشت داره و کوشش میکنه هر گونه تجمعی رو اجازه نده، مانع بشه از اینکه صورت بگیره. بعد قرار شد که در معذرت خواهی ها از طرف شهرداری، از طرف وزارت ارشاد، نمیدونم از این ور از اون ور، قرار شد که این کنسرت در میدان آزادی در ببخشید در میدان در امجدیه سابق یا شهرودی فعلی در زمین فوتبالی که در اون مسابقات فوتبال زیبایی رو ما دیده شاهد بوده ایم انجام بگیره. اون هم باز به همین دلیل میگفتن نمیدونم آماده نیست، آماده هست، ولی قرص از آماده نبودن حکومت برای تجمع بود و اونجا هم انجام نگرفت. سرانجام همایون شجریان به دبی رفت و یک کنسرتی رو در دبی گذاشت و کنسرت موفقی هم بود. این وحشت از تجمع مردم کابوسی است، گریبانگیر حکومت، به اون بیشتر خواهیم پرداخت. در شهر پورتلند خودمون هم یک کابوسی در جریان هست. پرزیدنت دونالد ترامپ تهدید کرده است که نیروی نظامی آمریکا رو به ارتش رو به پورتلند گسیل خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه در مقابل اداره مهاجرت طوفانی است از تظاهرات و سر و صداها و شلوغی ها. اگر ویدیوهاش رو حتما ملاحظه کردید که مامورین با مامورین اداره مهاجرت با آبپاش با نمیدونم با گاز اشکاور در بسیاری از مواقع مجبورند که با این جمعیت مواجهه کنند و جمعیت هم شب و روز ول نمی کنه. دور این ساختمان جمع شدند، شعار میدن با بلندگو، سر و صدا و فراوان، تا اونجا که دونالد ترامپ اعلام میکند که پورتلند صحنه جنگ شده و بایستی که نظم و قانون در اون حکم فرما بشه و تهدید میکند که نیروهای نظامی رو بفرسته به دلیل اینکه امکانات ایالت اورگان و شهر پورتلند یا آنچنان نیست یا نمیخواهند رهبرانش که این تظاهرات رو کنترل کنند. دیروز رهبران ایالت اورگان از جمله گاورنر اورگان، از جمله شهردار اورگان، از جمله نماینده اورگان در کنگره همه جمع شدند و با صدای بلند پشت بلندگو که ما با پرزیدنت ترامپ تماس گرفتیم و نفرستیم نیروهای نظامی تو به اینجا، کار بدتر خواهد شد و گرفتاری فراوانتر خواهد شد. چه اتفاقی بیفته در روزهای آینده روشن خواهد شد که آیا ترامپ واقعا نیروی نظامی میفرسته و اگر این نیروی نظامی رو فرستاد نیروی نظامی چه کار باید بکنه با این جمعیت؟ باید داخل جنگ بشه، داخل زد و خورد بشه؟ اینها در هفته آینده روشن خواهد شد و به هر حال هفته پرتنشی خواهد بود برای شهر سابقا زیبا و ساکت و آرام ما. هنوز هم هست یک مقدار زیادی حل و فصل شد، قضیه خانه بدوش ها جمع جورشون کردن، اما باز هم در داونتاون پورتلند اون شور و هیجان، اون بیزنس های فراوان که در 20 سال پیش بود 30 سال پیش بود نیست. دلیل عمدهش رو هم این میدونند که گردانندگان اداره شهر پورتلند و ایالت اورگان بسیار با ملایمت رفتار میکنند با اعتراضاتی که انجام میشه، با اعتصابات، با تظاهرات در خیابان ها و غیره. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و چگونه این دعوا بین دولت فدرال و دولت ایالتی صورت خواهد گرفت. بله، با اجازه بدید که یک آهنگی رو پخش کنیم. آهنگ قدیمی هست ولی زیباست.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، علیم و اما نه تو دانی و نه من، گفته گوی من و تو، چون پر
من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن آن می‌بینی دستی است که برگردن یاری بوده است.
بله، نمیدونم حافظه شما رو امتحان بکنیم، ابی نداره. این ترانه خوب رو که بر روی اشعاری با استفاده از اشعاری از خیام برای شما خوانده شد به یاد میارید که چه کسی بود این خواننده؟ اگر به یاد نیارید معمولا باید بدونید. امیر آرام، خواننده خوبی که در سالهای گذشته، در سالهای 80-90 خوانندگی آهنگ‌های بسیار خوبی رو میخوند. در ایران هم که بودند، امیر آرام، حبیب، اینها خوانندگان تکراری بودند که موسیقی خاص خود، منظورم از تکراری موسیقی خاص خودشون هست، موسیقی خاص خودشون رو داشتند، سبک اجرای خودشون رو داشتند و خوانندگان موفقی بودند. من نمیدونم که امروز فرصت دارم برای اینکه بیشتر این تفسیرهایی رو که نگاه کردم برای شما بیان کنم یا نه، چون میترسم به اخبار لطمه بزنم. میدونید که در سازمان ملل متحد خیلی کشورهای فراوانی از فلسطین حمایت کردن، از ایجاد دولت فلسطین. اسرائیلی ها تقریباً مخالفت میکنند با این قضیه، ولی در یک انزوای سیاسی از این نظر قرار گرفتند بسیار شدید. اسپانیا، نروژ، استونی، انگلستان، فرانسه، این کشورهایی هستند که اعلام آمادگی کردند برای شناسایی دولت فلسطین که هنوز سرزمینش مشخص نیست. در این میانه یک طرحی رو آقای ترامپ، بدون تردید دونالد ترامپ یکی از پرجوش و خروش ترین و پرتحرک ترین رؤسای جمهوری است، لااقل در این چند سالی که ما اینجا بوده ایم و 7-8 تا رئیس جمهور دیدیم. این یکی یه چیز دیگه است. هر روز یک برنامه رو ارائه میکنه. از جمله میگوید که فردا هم بنجامین نتانیاهو به کاخ سفید به آمریکا خواهد آمد و در کاخ سفید با او ملاقات خواهد کرد. ترامپ پیش بینی میکند که یک توافق بسیار خوبی انجام بشه در مورد مسئله غزه، مشکل گروگان‌ها و مشکل مردم و سرزمین غزه، در شرایطی که تانک‌های اسرائیلی مشغول پیشروی هستند در داخل خاک غزه. گفته می‌شود به گزارش رویترز یک طرحی درست شده که این طرح به اجرا در خواهد آمد. بر اساس این طرح نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر ریاست شورای اداره غزه را به عهده خواهد گرفت. کشورهای عربی همه کمک خواهند کرد، همه هم از نظر مالی هم از نظر حمایت‌های دیگر، مواد غذایی اینجور چیزها، و اسرائیلی ها رو عقب خواهند رفت و بالاخره گروگان‌ها آزاد خواهند شد و بسیاری اخبار خوب دیگه در مورد این سرزمین بلازده، جنگ زده، نابود شده. امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و غزه از و البته در این طرح‌ها برکناری حماس از قدرت، حالا اسرائیلی‌ها نابودیشون رو میخوان ولی اینها برکناریشون رو میخوان، تا ببینیم چه اتفاقی میفته. شاید اتفاقات بسیار خوب و شیرینی برای مردم غزه پس از 7 اکتبر دو سال پیش، تا حالا که هزار هزار گونه بلا به سرشان آمده، صحنه‌های وحشتناکی رو ما دیدیم، اتفاقات خوبی برای اونها بیفته با این طرح جدیدی که آمریکا ارائه کرده و کشورهای اروپایی پشت سر اون هستند و میخواهند که اون رو به اسرائیل بقبولانند. تا چه حد از فردا روشن خواهد شد. عرضم بزرگتون که از نوار غزه که در بیاییم میرسیم به مسئله ایران خودمون. ایران خودمون میدونید که تحریم های تعلیق شده سازمان ملل متحد 2 مرتبه برقرار شد. یه نگاهی به سایت ها و اخبار داخلی کشور نشون میده که همه در این مورد صحبت میکنند. برخی که تندروتر هستند اون رو کاغذ پاره و کاغذ مچاله شده و تحریم های بلا اثر اینجور چیزا میدونند، ولی بسیاری از نگاه ها، بسیاری از نظرات بر این هستند که این تحریم ها یک بحران هایی رو، بحران های موجود رو، بحران های جدیدی به وجود نمیاره، بحران های موجود در ایران رو به شدت برجسته تر خواهد کرد، به شدت چشمگیرتر خواهد کرد و احتمال بروز عوارض ناشی از این بحران ها فراونتر خواهد شد. به آهنگ گوش کنید و من در خدمتتون خواهم بود که این مورد رو با هم بیشتر بررسی کنیم. گیتار بسیار زیبایی رو که شنیدید، نوازنده اون اسمش رو نمیدونم چجوری بگم، فکر کنم باشه اختیار قدیروف، نوازنده بسیار چیر دست آذربایجانی که نوعی به نظر من آهنگ اسپانیولی رو با یک ریتم شرقی اجرا کرد. از کارهای او در آینده باز هم استفاده خواهم کرد، بسیار بسیار زیبا میزنه و دلنگیز. من برای که فرصت رو بذارم برای آقای مصطفی، راجع به ایران بحث زیادی نمی کنم، در هفته های آینده تکلیف روشن خواهد شد. بحران های متعددی در راه است، بحران حاکمیتی که آیا می تواند تسلیم خواسته های غرب بشود یا نشود، اگر بشود اعتبار آبروی باقی نمی ماند. بحران نظامی و امنیتی، آیا ریزشی در کار سرکوب ها و نیروی نظامی انجام خواهد گرفت یا نه، سپاه انجام خواهد گرفت یا نه، که این آغاز یک تلاطم شدید شاید انقلابی باشه. بحران معیشتی، بحران درگیری های نظامی دریایی، چون بعد از تعلیق، بعد از اونچه که در تحریم های سازمان ملل متحد نامگذاری شده، احتمال بازرسی کشتی های ایران توسط نیروهای نظامی دولت های خارجی مثل آمریکا یا فرانسه یا انگلستان در آب‌های آزاد هست، برای اینکه جلوگیری کنند از نفت قاچاق، و این احتمال درگیری نیروی دریایی ایران رو پیش میاره. عرضم به حضورتون که خیلی مسائل متعدد و متنوعی هستش در این حالت جدیدی که به وجود آمده است، در این وضعیت جدیدی که به وجود آمده است. امکانات فشار اقتصادی روی مردم، بالا رفتن دلار به شدت، بالا رفتن دلار به شدت یا حتی کمی بالا رفتن قیمت دلار، چند تومانی، چند پنج تومانی، ده تومانی، باعث میشه که قیمت کالاها بیشتر بشه، گرونتر بشه، تورم ایجاد بشه، قوه خرید مردم منزه کافی ضعیف شده، ضعیفتر بشه. مسائل زیادی هست که با مشکلات فراوانی هست. چگونه حکومت ایران میتواند با اینها روبرو بشه، این رو خب بایستی صبر کنیم و ببینیم که در آینده نزدیک ندور چه اتفاقی خواهد افتاد. من یک آهنگ بگذارم و برم به سراغ آقای مصطفی که ازشون استفاده کنیم برای برنامه خبری. آقای مصطفی
سلام میکنم جناب فتحی، سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز در این صبح زیبای پاییزی. اجازه فرمایید که طبق معمول نظر شما رو به خلاصه از خبرهای امروز و هفته گذشته جلب بکنم. پدیده اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه که مدت ها بود راجع به اون صحبت میشد، سرانجام به وقوع پیوست و تحلیلگران در اغلب رسانه های مجازی و حقیقی راجع به اون صحبت میکنم. اونطور که گفته میشد اروپا سعی داشت که از ضعف ایران از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و همینطور فعالیت های ارتشی سوء استفاده بکنه و بسیاری از خواسته های خودش رو به کرسی بشه. به باور اونها در شرایط فعلی نیازی به مذاکره با ایران نبود، برای اینکه ایران در ضعیفترین وضعیت اقتصادی و سیاسی خودش به سر می برد و مشروعیت خودش رو بعد از اون جنگ 12 روزه در بین مردم از دست داده بود. اما تحلیلگران دیگری هم هستند که نقطه مقابل این نظریات رو دارن، به این ترتیب که مکانیزم ماشه تحریم‌های جدیدی رو به ایران اعمال نخواهد کرد، تحمیل نخواهد کرد، به دلیل اینکه بسیاری از این تحریم‌ها در قبل هم بودن اما ایران به اونها وقعی نمی‌گذاشت. در سخنرانی امروز آقای عراقچی گفته شده که غرب بی‌شرمانه سعی داشت که بسیاری از شرایط خودش رو فقط در ازای 3 ماه تأخیر برای اعمال تحریم ها به ما تحمیل بکنه که ما زیر بار این خفت نرفتیم. دولت جمهوری اسلامی سفرهای خودش رو از 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلستان فرا خونده و از نظر تبلیغاتی در داخل ایران به مردم گفته میشه که نگران نباشن، چون سازوکارهای مقابله با این تحریم ها از قبل چیده شد. این که آیا این مکانیزم ماشه واقعا میتونه دولت ایران رو که در حال سقوط هست به مرحله نهایی سقوط برسونه یا نه، صحبت های زیادی در مورد اون هست، اما هنوز زود هست که بشه تصمیم گرفت که واقعا آیا این تحریم ها آنچنان کشنده هستن که در رسانه های خارجی نسبت به اونها صحبت میشه یا نه. به هر حال رایزنی هایی که دولت ایران از مدت ها قبل شروع کرده بود تا از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری بکنه به جایی نرسید. 70 نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان لغو فتوای خامنه‌ای مبنی بر عدم ساخت سلاح اتمی شد. خامنه‌ای چند سال قبل سلاح اتمی رو غیر اسلامی و حرام نامیده بود. طی ماه‌های گذشته مقامات ایرانی جسته و گریخته خواهان ساخت سلاح‌های اتمی شدند. به زعم اونها دسترسی به سلاح اتمی به قدرت بازدارندگی ایران از حملات احتمالی کمک میکنه و برای این کشور امنیت بیشتری به ارمغان میاره، اما هنوز هیچ مقام رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده. سخنان رهبر جمهوری اسلامی درست قبل از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل جنجال زیادی در محافل سیاسی به راه انداخته. خامنه‌ای گفته که گفتگو با آمریکا نه تنها فایده ای نداره بلکه مضر هم هست. او در عین حال اعلام کرده که غنی‌سازی جزء افتخارات جمهوری اسلامی است و مطلقاً در هیچ شرایطی اون رو کنار نخواهد گذاشت. بسیاری از رسانه ها به این مسئله توجه کردن که غنی‌سازی در شرایط فعلی چگونه امکان داره، برای اینکه تأسیسات غنی‌سازی ایران در حملات جنگ 12 روزه یا به کل از بین رفتن و یا صدمات زیادی دیدن. بسیاری از رسانه ها اینطور پیشبینی کردن که ایران به طور زیرزمینی هنوز هم مشغول غنی‌سازی هست. یکی از شرایط اروپا این بوده که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای 60% به اونها تحویل داده بشه، اما ایران از این کار خودداری میکنه. ایران گفته که اجازه نخواهد داد که بازرسان هم، بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی هم به ایران وارد بشه. کارشناسان سخنان آقای خامنه‌ای رو در واقع تیر خلاصی به امید ایران برای توقف فعال شدن مکانیسم ماشه دونستن و در این حال شخصیت مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و نماینده ایران رو به هر حال زیر سوال برد. دیدار مقامات ایرانی با مقامات اروپایی در حاشیه 1 تا 3 سازمان ملل که تلاشی بود برای اینکه حداقل این تحریم ها رو به تعویق بندازن هم به جایی نرسید. دیدار مسعود پزشکیان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم نتونست راهگشای توقف بازگشت تحریم ها باشه. اینطور تصور می شد که اروپا تصمیم خودش رو از قبل گرفته بود. روسیه و چین هنوز هم در این پافشاری میکنن که این تحریم ها قانونی نیستن، برای اینکه اروپا و آمریکا طبق مفاد برجام به تعهدات خودشون عمل نکردن و ایران حتی 2 سال بعد از اینکه آمریکا خودش رو کنار کشید هنوز هم به این تعهدات پایدار بود. اما در این بین روسیه و چین نتونستن برای ایران کاری بکنن. آقای مکرون در سخنرانی سازمان ملل خودش گفته بود که ایران فقط چند ساعت وقت داره که تصمیم بگیره. از سوی گفته میشه که اعمال این تحریم ها به سود اروپا خصوصا در شرایط اقتصادی فعلی نیست و احتمال اینکه ایران موفق به دور زدن اونها بشه بسیار زیاد خواهد بود. از جمله مسئله انرژی در دنیا هست و میدونیم که ایران به طور قاچاق نفت خودش رو به چین و سایر کشورها میفروشه. در این تحلیل ها آمده که بسیاری از کشورها به این موضوع واقف هستند که ایران مشغول قاچاق نفت هست، اما تعمدن جلوی اون رو نمی گیرد. در همین دیدار آقای مکرون به پزشکیان گفته بود که خواهان آزادی 2 گروگان فرانسوی در ایران. از سوی گفته شد که علی‌رغم ادعای استیو ویتکاف نماینده آمریکا در مذاکره با ایران بعد از جنگ 12 روزه هیچ تلاشی از سوی آمریکا برای مذاکره با ایران صورت نگرفته. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خودش در سازمان ملل از ایران به عنوان یک کشور حامی تروریسم نام برد. آقای مکرون هم در سخنرانی خودش ایران رو تهدید کرد. در این حال سخنگوی کاخ سفید در لندن هم گفت که ایران تا زمانی که تغییر رویه نده وضع به همین منوال پیش خواهد رفت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمده بودند نمیتونستن از محدوده تعیین شده خارج بشن. در همین گزارش اومده بود که اونها نمیتونن از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در آمریکا بیشتر از $1,000 خرید بکنن. یکی از فروشگاه‌هایی که نام برده شده بود کاسکو بود و گفته شده بود که بدون اجازه وزارت امور خارجه اونها حق ورود به این فروشگاه ها رو ندارن. در توجیه این دستور اومده بود که این منصفانه نیست که دیپلمات های ایرانی هرچی که بخوان برای خودشون تهیه بکنن، در حالی که مردم ایران در فقر به سر برده و از دستیابی به کالاهای مورد نیاز خودشون محروم هستن. با اعلام نظر خامنه‌ای مبنی بر ادامه غنی‌سازی و عدم مذاکره با آمریکا، بهای دلار در بازار آزاد از مرز 107 هزار تومان هم گذشت. بازار بورس هم سقوط کرد و بازار سکه هم بهایی بیشتر از سابق به دست آورد. این قیمت‌ها دائم در حال نوسان هست و به قول یکی از کارشناسان به طور ثانیه‌ای و تصاعدی بالا می‌رود. مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش در سازمان ملل بروشوری رو به مردم نشون داد که عکس و مشخصات افرادی که در حمله اسرائیل به ایران کشته شده بودند رو نشون میداد. اون نسبت به حمله اسرائیل و آمریکا به ایران انتقاد کرد و اروپا رو هم به سوء استفاده از فعال کردن مکانیسم ماشه متهم کرد. در طول سخنرانی او و همچنین نتانیاهو هیچ کس در سالن حضور نداشت. زمانی که نتانیاهو پشت تریبون رفت، اغلب حاضرین سالن رو به عنوان اعتراض ترک کردند. یک روز قبل از سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، تظاهراتی از سوی سازمان مجاهدین خلق در خیابان مجاور سازمان ملل برپا شده بود. در این تظاهرات شعار نه شاه خوبه نه رهبر و شعارهای علیه رژیم شنیده می شد. این تظاهرات در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد. مجاهدین هر ساله به مناسبت اجلاس عمومی سازمان ملل، کسران کشورها خصوصا رهبران ایرانی برای شرکت در اون به نیویورک میان، تظاهرات مشابهی به پا می کنند. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله به پهباد شاهد ساخت ایران اشاره کرده بود و نوشته بود که بسیاری از کشورها به دنبال کپی برداری از این پهباد ارزان، دقیق و مرگبار هستند تا به توشه جنگی خودشون اضافه بکنن. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با سفر به نیویورک به شایعات مربوط به عدم صدور ویزا از سوی دولت آمریکا برای او خط بطلان کشید. او در مورد محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ گفت که این محدودیت‌ها برای هیئت اعزامی ایران اهمیتی نداره، چون اونها نه قصد خرید در آمریکا رو دارن و نه اینکه اصلا به اون وقعی میگذارن، برای اینکه اونها برای وظیفه دیگری به آمریکا آمدن. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که ارتش جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی سایت های موشک سازی است که توسط اسرائیل مورد هدف واقع شده بودند. تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی این مناطق حکایت دارد. همین خبرگزاری با اتکا به تصاویر ماهواره‌ای گفته که ایران به طور گزارش نشده به آزمایش موشک های بالستیک جدید دست زده، اما قادر به تامین سوخت جامد این موشک ها نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که سالها قبل از اینکه حملات اسرائیل به لبنان از طریق تعبیه بمب در پیجرها شروع بشه، اونها سعی کرده بودند که سیستم موشکی ایران رو هم با همون شیوه آلوده کنند، اما موفق نشدند. در آخرین خبر این که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که به اطلاعات سری از اسرائیل دست پیدا کرده که نقاب از چهره بسیاری از افراد کلیدی اسرائیل بر می داره. این اطلاعات به صورت قطره‌ای از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش میشه. خبرگزاری بی بی سی در راستی آزمایی که اخیراً انجام داده گفته که برخی از عکس‌ها و شواهدی که در این ادعاها هست دروغ هستند و از منابعی که به صورت رایگان در اختیار مردم هستند آریه گرفته شده. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
بسیار ممنون آقای مصطفی عزیز. تا دو هفته آینده. Thank you.
سر دویدن
ایان که در ره تو از جان سر گذشتم از کوچه تو دیشم با چشم تر گذشتم
ای آسمان کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام برام نشود رها یک دم
ای آسمان کبود مگه من چه بد کردم
آهنگ زیبایی رو که شنیدید شنوندگان عزیز از گروه رستاک بود که برای شما اجرا کردند. این آهنگ رو گروه رستاک میتونم بگم سالهای فراوانی هست که آهنگ های محلی و فولکلوریک رو پیدا میکنند، روش کار میکنند. آهنگ های از گوشه و کنار ایران، از بلوچستان، از سیستان، از بوشهر، از کردستان، آذربایجان، مشهد، اطراف مشهد، بیرجند، قوچان و اینها را به نحو بسیار زیبایی اجرا میکنند. نمیدونم، سابق بر این خونده بودم که این گروه در ترکیه هستند، حالا نمیدونم که برگشتند به ایران یا هنوز در ترکیه هستند. به هر حال امیدواریم که کارشون همچنان ادامه پیدا بکنه. آهنگی رو که شنیدید آهنگ آسمان کبود، یک آهنگ قدیمی مربوط به 50-60 سال پیش است. خواننده اصلی اون یک خواننده خوش صدا ایرج مهدیان بود، یا مهدیان، من مهدیان رو دوست دارم بگم، ایرج مهدیان بود که این آهنگ رو خوند. حالا هم خوشبختانه خوب و سالم در لس آنجلس هستش. یک آهنگ دیگری رو هم تازگی ها که نه دو سه سال پیش خوند که آهنگ بسیار قشنگی بود، اگر پیدا کنم برای شما در هفته های آینده خواهم گذاشت. ما به انتهای برنامه رسیدیم، حدود یک دقیقه کمتر 47-48 ثانیه باقی مونده. در هفته آینده برنامه رو خانم پروانه پریزاد اجرا خواهند کرد و من به اتفاق آقای حمید حبیبی در خدمت شما خواهیم بود برای هفته دوم از ماه اکتبر، و همچنین برنامه فرزانگان خواهد بود که خدمت شما اعلام خواهیم کرد. تا دو هفته آینده خدا نگهدار شما باشد. سالم و تندرست باشید که سلامتی بالاترین تنها چیزی است که میشود
www.kbo90.7fm Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM.